وقت اصولم در فقه گرفتیم و دو سه نکته را هم عرض بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که آیا امر دلالت بر مره میکند یا تکرار، و در نهایت هم گفته شد چون که مرحوم محقق خراسانی و بزرگواران دیگری میفرمایند امر طلب ماده است دیگه. صیغه افعل و در واقع صیغه امر دلالت بر طلب ماده میکند که ماده هم دلالت بر طبیعت میکنه، لذا درش مره و تکرار نیست. درست است که نتیجه نهی میشود که این طبیعت نباید تحقق پیدا بکند، لذا لازمش این است که همه موارد باید ترک بشود تا امتثال نهی صدق کنه. و در ناحیه امر طلب طبیعت است، یک مصداق طبیعت تحقق پیدا کرد، امتثال حاصل شده است، و این تفاوت امر و نهی و مدل تقاضای انجام و فعل طبیعت یا ترک طبیعت، و الا توی خود طلب مره و تکرار نخواهید. یه بحث اینجا مطرح هستش که این که آیا امر میگوییم دلالت بر مره و تکرار میکند یا نمیکند، به حساب صیغه و هیئت امر مد نظر هست یا مادهش. خب بزرگواران مثال فصول و دیگران فرمودن که بحث در دلالت هیئت است نه در دلالت ماده. ماده و مصدر که دلالت بر اصل طبیعت میکنند، به قول شکاکم استناد کردند که ایشون هم گفتند که اجماع بر این جهت هستش که مصدر وقتی که با حساب تنوین بود این اون اصل طبیعت رو بیان میکنه و بیشتر از طبیعت دلش چیزی استفاده نمیشد. بنابراین خب همین مصدر در ضمن این در واقع این ماده در ضمن بقیه هم هستش، پس دلالتی بر فراتر از طبیعت نمیکند. پس اون چه که محل بحث است که آیا دلالت بر مره یا تکرار میکند، بحث هیئته. هیئت که طلب میکند این طبیعت را، یک بار طلب یک بار است یا طلب چند بار، طلب مره است یا طلب تکرار. مرحوم محقق خراسانی نظرشون نسیش که جای هر دو بحث هست، که هم هیئت هم ماده. خب این که گفته شده است که مصدر مجرد از لام و نون، چون حالا الف لام داشته باشد یا تنوین داشته باشد، خود اون تنکیر ممکن است دلالت بر مره داشته باشد، مصدر مجرد از لام و نون این فقط دلالت بر ماهیت میکنه. می‌فرمایند که این سبب نمی‌شود که نزاع اختصاص به هیئت داشته باشد، به خاطر که مصدر هم صیغه است مثل بقیه صیغه ها. و فرمایش محقق خراسان این هستش که برفرض مصدر مجرد از لام و نون دلالت بر فقط و فقط دلالت بر طبیعت بکند، این مستلزم این نیست که در مورد ماده هم همین قضاوت رو داشته باشیم. لذا وقتی گفته میشد امر دلالت بر مره میکند یا تکرار، هم ممکن است این بحث در مورد هیئتش باشه، هم ممکن است در مورد ماده باشه. و البته همینش که آقای احمدی تعجب میکنن چیز عجیب به نظر میاد. درست است که حالا برفرض بگوییم که مصدر، چون بعد دیگه این بحث مفصل داره مراجعه میکنید که میفهمن چطور مصدر اصل کلامه است و توجیه میکنن، برفرض هم توجیهشون رو بپذیریم، علایالن مصدر برفرض که خودش یک صیغه در عرض سایر سیاق باشد، اگر بپذیرید که این دلالت بر مره و تکرار نمی کند، یعنی مصدر به مادته هم دلالت بر مره و تکرار نمی کند دیگه، لازمش اینه مصدر دلالت بر مره و تکرار نمی کنه. حالا فرض بگیرید خودش یک صیغه است در عرض بقیه، نه اینکه اصل کلام باشه، برفرضم که همین رو بپذیریم، پس معناش اینه که مصدر به هیئتی و مادتی که من جمله ماده است دلالت بر مره و تکرار نمیکنه. با همین مقدار گفت ثبت ولایت ولی ابن ابی طالب، مطلوب ثابته که پس ماده دلالت بر مره و تکرار نمیکنه. لذا این فرمایش مرحوم محقق خراسانی رو راستش نفهمیدیم، به نظر خیلی عجیب میومد. حالا جدا از این که حالا از هیئتش باشد یا ماده، گفته شد که دلالت بر مره و تکرار نمی کند و اصل طبیعت. ولی سؤالی که مطرح شده است و مطرح فرمودن این استش که مراد از مره و تکرار دفعه و دفعات یا فرد و افراد. توضیح مطلب اینه که خب اگر بگوییم امر دلالت بر مره میکند، یعنی یک بار، اگر دلالت بر تکرار بکند میشود چند بار. این منظور چند فرد یا چند دفعه است، فرد و افراد یا دفعه و دفعات. ثمره کجا حاصل میشه؟ اگر شما بفهمید که دلالت بر مثلا تکرار میکنه و مراد افراد باشه، مثلا فرمود اعتق رقبتن دلالت بر تکرار بکند و دلالت بر تکرارش به معنای افراده. خب اگر در یک بار و با یک صیغه انشاء کند همه بردگانش رو 10 تا 50 تا 100 تا همه رو یک جا آزاد کند، خب اینجا دیگه تکرار صدق پیدا کرده، چون افراد بوده و این افراد رو، افراد متعددی رو آزاد کرده است و بر فرضی که امر دلالت بر تکرار بکند این امر امتثال. ولی اگر مراد دفعه و دفعات باشه، یعنی یک بار آزاد کردن، دو بار آزاد کردن، سه بار آزاد کردن، این به یک صیغه انشاء 10 تا برده رو آزاد بکند یک دفعه حساب میشه. این بنابراین که امر دلالت بر تکرار بکند، این نمیتواند، این امتثال صدق پیدا نکرده، بعد دو مرتبه افراد دیگری رو هم آزاد کند تا تکرار اتق رقبه صدق. از اون طرف در جلسه قبل گفتیم که حالا میفرمودن بعضی از بزرگواران که اگر دلالت بر مره بکند دفعه دوم سومش جایز نیست، که ما عرض کردیم که خب واجب نیست اما جایز نبودنش از کجا. حالا اگر با این نگاه که دلالت بر مره بکند، یعنی باید یک مصداق انجام بگیرد نه بیشتر. خب اگر آمد و در یک عتق در یک مرحله 10 نفر رو آزاد کرد، اینجا اگر بگید مره به معنای دفعه است، خب امتثال حاصل شد چون یک عتق دیگه. ولی اگر بفرمایید که مره به معنای فرده و فرض همین باشد که بیشتر از یکی جایز نیست، خب این چیکار کرد؟ این 10 تا رو آزاد کرد، در واقع امتثال صدق نکرد. اینم با فرض اون مسئله که گفتیم محل تأمله. الان بحث این هستش که مراد از مره و تکرار، مره و مرات، آیا فرد و افراد است یا دفعه و دفعات. مرحوم صاحب فصول مطرح فرمودن که بعضی از بزرگان و معاصرین گفتن مراد فرد و افراد است، ولی وجهی براش نیافتیم و منظور دفعه و دفعات. مرحوم محقق خراسانی هم می‌فرمایند که ظاهر عبارت همون دفعه و دفعات تکرار که گفته می‌شود، یعنی برای بار دوم این کار انجام می‌گیرد، برای بار سوم، نه اینکه مراد فرد و افراد باشه. ولی جای طرح بحث در مورد فرد و افراد هم هست، جای طرح بحث در مورد فرد و افراد هم هست، ولی ظاهر عبارت مره و تکرار خدمت شما رو شنیدم این که دفعه و دفعات مد نظره، اما در هر دو مورد هستش. اما حالا این نکته اینجا مطرح می‌فرمایند که این نکته رو طرح کنیم از این بحث بگذاریم، این هستش که می‌فرمایند اگر ما قائل به مره شدیم و اینکه امر دلالت بر انجام کار به یک بار می‌کند، خب با یک بار انجام کار امتثال حاصل میشه. آیا میتوان دو مرتبه مأمور رو به انجام داد به عنوان امتثال؟ فرمود اعتق رقبته و فرض این است که دلالت بر مره میکنند و این یک رقبه رو آزاد کرد، آیا میتواند رقبه دوم رو هم آزاد بکند به عنوان امتثال؟ و لالا بدون مثلا خودش میخواد آزاد، امری هم در کار نیست، میخواد ادخل رقبه بکنه که مشکل نداره، ولی به عنوان امتثال آیا میشود یا نمیشود؟ مرحوم محقق خراسانی میفرمن نه. چرا؟ چون امتثال بعد امتثال بنابر قول مره جایز نیست. فهمون ما یه دفعه میگیم که امر دلالت بر مره میکند، خب امتثال حاصل شد با یک بار، وقتی امتثال حاصل شد به تعبیر امر ساقط میشه. دیگه امری در کار نیستش که خواسته باشد طرف مجدداً این کار رو به نیت امر و امتثال امر انجام بده. لذا میفرمان بنابر قول به این که امر دلالت بر مره میکند، مجالی برای امتثال بعد از امتثال نیست. اما بنابر مختار خودمون، مختار چی بود؟ مختار بود که امر دلالت بر مره و تکرار هیچ کدومش نمیکنه دیگه، فقط طلب طبیعت، طلب طبیعت، الا اینکه خب عقلا قدر متعقلش این است که یک بار انجام بده دیگه، والا در طلب مره و تکرار نیست.
خب احکام رو تابع مساله هم بدونیم بازم میشه گفت در این مصلحت هم مشکل نیست دیگه، مفسده که نیست که برازه. اگر احکام رو تابع اوامر، وجود اوامر و نواهی نداریم، تابع محبوبیت و مصلحت و حسن و اینا بدونیم بازم مشکل نداره. امتثال بعد از امتثال چه مانعی نداره؟
حالا بعض همینجاست، ایشون همینجا میفهمن که دو مدل هستش، در یک مدل میشود در یک مدل نمیشود. میفهمن که بنابر مبنای ما که خب اگر اطلاقی باشد دو مقدمات حکمت باشه به حکم اطلاق عمل میکنیم، که حالا مشخص این است که یک بار کفایت میکنه، اگر اهمال باشد و اینها که خب باید به اصل مراجعه کنیم اوناش جدا. حالا با فرض این که ما همینجور که گفته شد یک بار حداقل که باید انجام بدیم برای امتثال، آیا میتواند به این یک بار اکتفا نکند و دو مرتبه انجام بده یا نه؟ میفرمان که این محل اشکال و محل بحث. تحقیق این استش که وقتی به حساب مقتضای اطلاق این است که وقتی میخواهد امتثال بکند، ضمن فرد یا افراد میتواند این طبیعت رو تحقق ببخشد و امتثال کنه. مثل اعتق رقبتن، اگر فرمود اعتق رقبتن، میتواند ضمن یک فرد امتثال کند، میتواند همزمان در یک دفعه 10 تا رو آزاد کنه. اعتق 10 تا رقبه، این اعتق رقبتن امتثال شده است، این دلش بحثی نیست. اما اگر که نه، یک رقبه رو امتثال کرد، عتق کرد و آزاد کرد که امتثال حاصل شد، حالا خواسته باشد رقبه دوم و سوم و چهارم رو انجام بده، اینجا میفرمون متفاوته. اگر انجام فعل مأمورون به گونه‌ای بشود که علت تامه باشد برای حصول غرض و غرض دیگه انجام گرفته باشد و حاصل شده باشد، دیگر امری در کار نیست و امتثال بعد از امتثال جایز نیست. ولی اگر علت تامه نباشد یا و در نتیجه هنوز غرض هم حاصل نشده باشد، در چنین صورتی امتثال بعد از امتثال جایزه.
بحث ما به
اینه
که غرض علت تامه باشه. آره آره، اگر اون ناقصه باشه که باید بیاد تا اجزا.
نه
علت نیست که دیگه.
چرا؟ دقت بفرمایید، من مثال عرض بکنم. خود ایشون مثال میزنن برای این جهت که علت تامه نباشد. فعل مأمور به علت تامه نیست، ولی بیشتر از این از من بر نمیاد. اون که شما میفهمید که علت ناقص است، من بعد همه اجزا رو بیارم، معنیش اینه من کارم رو ناقص انجام دادم. نه، من کارم رو تمام انجام دادم و خواسته مولا رو کاملا 100% انجام دادم، ولی اون کامل و 100% که من انجام میدهم علت تامه برای حصول غرض نیست. مثال میزنن که میگه آب بیار که من وضو بگیرم یا آب بخورم که رفع آتش بشه. کاری که از دست من برمیاد چیه؟ آب آوردنه. حالا اگر من آب آوردم و ایشون وضوشو گرفت، غرض حاصل شد. آب آوردم و ایشون خورد و رفع آتش شد مثلا، خب اینجا دیگه آب دوم آوردن معنا نداره، لغو، چون غرض حاصل شده. ولی اگر من آب آوردم ایشون هنوز وضو نگرفته است، خب میدم هوا سرد، میگم بهتره که برم آب ولرم و گرم براش بیارم، خب این امتثال بعد از امتثاله، تبدیل به تعبیر ایشون تبدیل امتثاله. به یک امتثال احسن. آب آوردم، آب معمولی برای رفع آتش. بعد دیدم که خب ایشون آب نخوردیم، آب مثلا سرد و گوارا بیارم، یه شربتی بیارم برای رفع آتش. این تبدیل امتثال یجوز. میفهمن چون که از اول میتوانست این کارو بکنه، از اول قدرت انتخاب داشت که بتونه آب معمولی، آب سرد، شربت ببره. حالا اومد و اول آب معمولی دم دستش رو برد، بعد میگه خب هنوز که آقا نخوردن، پس خوبه که من برم از فرصت استفاده کنم، شربت بیارم یا آب سرد بیارم. این تبدیل امتثال یجوز و ممکنه. این فرمایشی شد. پس میفرمان که در با فرض این که دلالت بر مر و امر دلالت بر مر و تکرار نمی کند، چون اگر دلالت بر مر بکنم به تعبیر ایشون دیگه امتثال بعد از امتثال جایز نیست و درست نیست. ولی اگر مطلق باشد، مطلق از من طبیعت میخواد، در طبیعت ضمن فرد و افراد میتوانم در دفعه ایجاد بکنم و امتثال بکنم. ولی اگر اینکه برای مرحله بعد بستگی میدارد که غرض حاصل شده باشد یا حاصل نشده باشد. اگر غرض حاصل شده باشد که دیگه تکرار یا تبدیل امتثال، امتثال بعد از امتثال معنا نداره. ولی اگر غرض حاصل نشده باشد این امکان هست.
بفرمایید. به نماز میت این که میشود دوباره بر همین میت عده دیگه نماز بخونن، با اینکه نماز خونده شد به امتثال محقق شد، این چه وجهی داره؟ با اینکه امری هم وجود نداره. این امتثال بعد از امتثال دیگه.
خدمت شما عرض کنم که اگر غرض این باشد که مثلا حداقل غرض حادثه حاصل شده، ولی بیشترش اشکال نداره دیگه.
حاصل شد دیگه، برای میت نماز خوندن و تمام، واجب واجب شد.
حالا ببین اگه به عنوان اشکال مرحوم آخون میفرمایید، ممکنه ایشون جواب بدهد که بفرمایند که در اونجا حداقل واجب است ولی مستحباتش هستش دیگه، بیشتر از اون میشه، لذا بیشتر از اون واجب نیست به عنوان واجب دیگه، میشه مستحب. نماز میت چون خونده شده دیگه، واجبش برگزار شده، میشه مستحب، منافات نداره با فرمایش ایشون. ولی دو تا نکته اینجا هست که بحث رو تمام کنیم. یه نکته این که طبق این فرمایش که میفرمایند اگر امر دلالت بر مره هم بکند، بازم الکلام الکلام دیگه. فرض بگیریم که امر دلالت بر مره کرده، خب میگید آقا اینجا دو مدل دیگه، یه مدل این هستش که غرض حاصل میشد با همین مره، یه دفعه هنوز حاصل نشده. خب اگر بر فرض که امر دلالت بر مره بکند، مثلا این مثال آب آوردن و هنوز مولا آب رو نخورده و غرض حاصل نشده، تبدیل امتثال یجوز، ولی اینکه امر دلالت بر مره کند. این تحقیقیشون در پایان میفرمایند، چون اولشون هم بنابر اینکه امر دلالت بر مره کند که لا یجوز، بنابر مختار ما که امر دلالت بر طلب طبیعت میکند، تحقیقی این است که کذا و کذا. خب اگر ما این تحقیق رو بپذیریم، بنابر اون که امر دلالت بر مره هم بکند، همینه دیگه، از من یک بار خواستن ولی هنوز غرض حاصل نشده، میتونم تبدیل امتثال. نکته دوم، تو مثال حرف درستیه، اما الان واجبات ما از چه قسم میشه؟ واجبات ما از قسم اول و از قسم دوم. یعنی الان فرمود اقم الصلاة لذکری، درسته؟ نماز ظهرشو خوند. آیا این از اون مواردی که غرض حاصل شد دیگه تموم شد، نمیتواند نماز ظهر رو بخوند؟ یا این که میگه آقا نماز ظهرمو سر وقت خوندم، با عجله خوندم، الان میخوام مثلا با حال بخونم؟ اقم الصلاة لذکری غرض. به نظر میاد که درسته تو اون مثال هست، ولی تطبیق بر این احکام و واجبات محل بحثه و مشکل رو با فرمایشون حل نمی کند. و به نظر می آید که همونجور که در ذهنیت شما هستش، اینا جزو قسم دوم هست، لذا تبدیل امتثال و تبدیل به امتثال احسن ممکنه. نماز ظهرشو خونده با دست پاچگی و عجل حداقل واجب، بعد الان دیگه حال و حوصله پیدا کرده میخواد با حال بخونه، به نیت همون نماز میتواند بخواند. و صلی الله علیه و آله.